ابرم دشت و واژه ها آهو، گفتم آهو و ناگهان بان.
نام تو من سخنم جان گره، خاطرم ابری شد و باران به دستان تو دارم که دل حاجت از این خانه فراوان گرفت، فراوان گرفت.
وفات حضرت معصومه سلام الله علیها را تسلیت عرض می کنی.
اینجا رادیو جوان.
باشگاه دانشمندان جوان جایی برای کنار هم قرار گرفتن علاقه‌مندان به علمه.
دکتر علیرضا هدرنژاد هستم، یعنی شناس بالینی.
محل گفتگو آشنا شدن با موضوعات علمی با دانشمندان.
علی فاضل هستم، عضو
افتخاری هستم.
علی مهناپار هستم، عضو افتخاری باشگاه دانشمندان جوان.
سعی میکنیم گفت و شنودهایی رو ایجاد بکنیم که به نوعی ما رو ماجراجویانه به دل موضوعاتی ببره که دانشمندان دربارش فکر میکنن.
باشگاه دانشمندان جوان.
به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم.
من مروا کاظم‌زاده. باشگاه دانشمندان جوان دیگر رو با هم آغاز میکنیم.
باشگاه دانشمندان جوان قلمرو همه کسایی هست که به علم و فناوری علاقه دارن.
ببین دوره همی دیگه،
یه جور دوره همیه، یک جور مهمانیه، یک جور فضای گپ و گفت، فرصتی برای گفتن و شنیدن درباره شگفت انگیز بودن جهان، درباره اینکه علم چطور توصیف میکنه جهان پیرامون ما رو، چطور نخبگان، چطور متخصصان به جهان نگاه میکنن. و اینجا قلمرو شماست اگر که خالق سوال هستید.
آقای سفاریان پور،
بله.
این کلا کاسکتی که دارین شما
برای ایمنی دیگه، ترک موتور سوار میشن.
میدونید که آقای سفاریان پور خودشون موتور ندارن، ولی
ندارن.
چون خیلی شما با فرهنگی.
وا
به خدا.
نه خانم، من خیلی
خیلی کلا کاسکتتون
امید به زندگیم ظاهرا زیاده. یه دفعه که یه آقای موتور سواری از کنارمون رد شد، دید من کلاه ایمنی دارم، راننده کلاه ایمنی نداشت، بعد گفتش که نمیری یه وقت. این فکر کرد که من دارم یه کار اضافه ای رو انجام میدم.
شما اصول میشود این رعایت.
آره دیگه، مسئله سر اینه که از هر چیزی که استفاده میکنیم درست رو استفاده کنیم. اگه واقعا به من باشه خانم کاظم‌زاده، نه تنها کلا کاسکت میذارم، این زانو بندا میذارم و اینایی که روی اینجا دست چی میگن؟
آرنج میبندم.
آره اونجا میبندم، به خاطر اینکه من یه بار با موتور زمین خوردم. یه آقای رانند تاکسی لطف کرد چراغ قرمز رد کرد زد ما پرت شدیم و من سرم مثلا 5 سانت با جدول فاصله داشت. خب اگه میخورد که فکر نمیکنم محکم تر از یه هندوانه باشه این جمجمه من، یعنی احتمالاً همه چی تموم بود یا یه مسئله ایجاد شده بود. یادمون باشه بخش جدی از معلولیت ها در کشور ما در سوانه رانندگی رخ میده و اتفاقا موتور سواری هم یک مقدار میشه گفتش که ریسکش زیاده.
میخوام خواهش کنم واقعا اگر برنامه ما رو میشنوید و حالا الان تو ماشینید ولی خودتون موتور سوارین، یه ذره به خودتون رحم کنید.
چطوره که اصلا همه باشگاه دانشمندان جوان بریم ما کلاه ایمنی بخریم،
همین مدلی هم بخریم، همین مدلی سفید دوستان با 3 تا خط اصلا خیلی
قابل شما رو نداره.
ولی بریم هم باشگاهی رو اول بشنویم،
بریم هم باشگاهی رو بشنویم بعد بریم به سراغ مهمان برنامه.
همباشگاهی های عزیز وقت بخیر، توی این بخش سری به اخبار علمی ویژه جوان ها میزنیم. چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در انرژی، آب و محیط زیست در تاریخ 24 مهر 1403 توسط انجمن محیط زیست ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان میتونن مقالات خودشون رو در این همایش ارائه کرده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده کنن. مطابق نتایج جدیدترین رتبه بندی جهانی دانشگاه‌ها در سال 2025 توسط نظام رتبه بندی تایمز، دانشگاه علم و صنعت ایران با ارتقای چشمگیر جایگاه خودش به رتبه 351 از 400 جهانی و مقام دوم کشور در بین کل دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت دست یافته. این رتبه جهانی بهترین رتبه‌ای که دانشگاه علم و صنعت ایران تا کنون به دست آورده. ممنون از توجهتون، موجتون رو عوض نکنین چون اینجا باشگاه دانشمندان جوانه.
اجازه بدید خوش آمد عرض بکنم به دکتر کیاوش هوشمندی، متخصص اپیدمیولوژی که در استودیوی باشگاه دانشمندان جوان حضور دارن. سلام به شما، عصرتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. تشکر میکنم از دعوت شما. بنده کیاوش هوشمندی، متخصص اپیدمیولوژی، در خدمت شما هست.
خواهش می‌کنم این یعنی چی اپیدمیولوژی؟ آقای دکتر فارسیش چی میشه؟
اپیدمیولوژی به طور کلی یعنی همه‌گیر شناسی معنی واژه. علم اپیدمیولوژی مطالعه برای نحوه توزیع و انتشار بیماری‌ها و علل تعیین کننده اونا و استفاده از این علل برای رفع معضلات بهداشتی کشور هست و صرفا تنها به بیماری‌ها کفایت نمی‌کنه و وقایع مرتبط با سلامتی هم مشمول میشه.
مثلا ما نمونه کووید 19 رو یادمون هست که احتمالاً اصل ماجرا برای تخصص شما، ولی گفتید که برخی موارد دیگه هم هست که لزوماً بیماری نیست. مثالی دارید براشون؟
خب علاوه بر اینکه بروز، شیوع یا عوامل دیگری رو بررسی میکنه، این علم میتونه وضعیت ها و حالت هایی که مرتبط با سلامت، مثلا ویژگی های روانشناسی یا عرضم به حضور شما عوامل دیگری رو در نظر بگیره.
مثلا یه چیزی مثل پدیده افسردگی.
بله،
در
بله.
جوامع یا
بله، اپیدمیولوژی شاخه‌های متعددی داره که مثلا ما ژنتیک اپیدمیولوژی داریم، مولکولار اپیدمیولوژی داریم، حتی اپیدمیولوژی بیماری‌های مثلا مرتبط با دندان پزشکی و به طور کلی اپیدمیولوژی‌های بیماری‌های واگیر و غیر واگیر تقسیم بندی میشه در بیماری‌ها. ولی خب عوامل مثلا ما تصادفات جاده‌ای هم میتونیم به عنوان یک گرایش مثلا، و گرایش متعددی داره، حتی تغذیه ما میتونیم اپیدمیولوژی تغذیه رو بررسی بکنیم و در واقع علاوه بر بروز، شیوع، وقایع مرتبط با سلامتی و حتی شاخهای ما میگیم که اقتصادی رو در واقع در این علم میتونیم بررسی بکنیم و ما میگیم سلامت رو یک پدیده کلی تر میکنیم. سلامت یعنی نه تنها نبود بیماری در واقع، بلکه به رفاه کامل جسمی، اقتصادی و روانی گفته میشه، نه تنها نبوده بیماری در واقع.
من داشتم به نسل زد حتی فکر میکردم. بله. ممکن تو روانشناسی هم مبحث اپیدمیو داشته باشیم که یه چیزی بین بچه ها رایج میشه و بعد تبدیل به یک فرهنگ و یا حتی میتونه مرتبط با سلامتیشون باشه، مثل خوردن بیرویه فسفودها و غذاهای آماده ای که داره روی سلامتیشون تاثیر میذاره.
بله، علم اپیدمیولوژی فرقش با علم خود پزشکی اینه که پزشک شخص محوره و علم اپیدمیولوژی جمعیت محوره، یعنی مطالعه جمعیت میکنه و اون عوامل و مشکلات رو تو جمعیت شناسایی میکنه و اون علل و تعیین کننده رو که شناسایی کرد، حالا برای کنترل و پیشگیری چه بیماری چه وقایع مرتبط با سلامتی استفاده میکنه. در واقع
ما واقعا این موضوع مربوط به سلامتی رو توی جامعه خودمون الان موضوعاتی داریم که اپیدمی باشه و داره یک سری بیماری های جدیدی رو تولید که نمیشه کرد، ولی میگیم داریم میبینیمشون، یه سری بیماری هایی که شاید 100 سال گذشته نبوده، مثل آرزه سندروم انگشت کوچیک که با گوشی دست گرفتن ما متوجه شدیم هست.
این به طور کلی جواب زیادی داره، در این مورد میشه بحث کرد. من خدمتون عرض کردم سلامت تعریفش رفاه کامل جسمی، اقتصادی و روانی، نه تنها نبود بیماری یا نقص عضو در واقع. خب وقتی اقتصادی یه جامعه ضعیف باشه میتونه منتهی به خیلی مشکلات در جامعه باشه، حتی مشکلات روانی رو سبب در واقع بشه و اون حالا قسمتی که شما میفرمایید اون عارضه ایه که عارضه هست که در واقع منتج به یه بیماری میشه. ولی الان اپیدمیولوژی ما که اگه بخوایم در جامعه بررسی بکنیم این شاخه رو، خب خیلی وسیع تر و گسترده تر از یه حرفا هست که ما بخوایم به این سادگی یه سؤال رو جواب بدیم، چون کلی تر و جامعه تر بگیم. حالا مثلا هم مثال به طور مثال اگه بخوام بهتون بگم، خب وقتی ما درآمد ضعیفی داشته باشیم، علاوه بر که اقتصاد ضعیفی داریم، بار روانی اون معضل هم زیاد میشه در واقع و ممکنه ما همیشه دچار استرس و تنش باشیم و این استرس و تنش خودش به خودی خود برخی از بیماری هایی که سرکوب کننده سیستم ایمنی هم تحت تاثیر استرس ایجاد میشه. یعنی اقتصاد میتونه باعث یک اقتصاد ضعیف میتونه به طور غیر مستقیم
چالشی برای سلامتی عمومی ایجاد بکنه.
بله،
نوظهور اصطلاحا.
آره، یا مثلا مثلا یک بیماری به صورت خیلی شدید داخل بدن رخ نداده باشه، ولی وقتی شما استرس ایجاد میشه، سیستم ایمنی سرکوب میشه و سیستم ایمنی سرکوب بشه باعث میشه که وخامت این بیماری بیشتر بشه و شدت و حدت بیشتری داشته باشه.
برمیگردیم به آنچه که در این رشته میگذره و پژوهش‌هایی که اتفاق میفته، ولی دکتر هوشمندی اگه قرار باشه شما خودتون رو در هواپیما به نفر بغل دستیتون معرفی بکنید، بپرسن شغل شما چیه، بسنده میکنید به این که من استاد دانشگاه هستم یا پژوهشگرم یا اصلا ماجرای اپیدمیولوژی رو مطرح میکنید، خودتون رو چی معرفی میکنید، میگید من چی کارم؟
خب بنده اگه بخوام خودم رو معرفی کنم، خب اپیدمیولوژی یک شاخه تخصصی هست در واقع. ما در مقطع لیسانس نداریم، از ارشد و دکترا. خب این تخصص شما یا باید دکترای عمومی پزشکی، دندون پزشکی، داروسازی یا اپیدمیولوژیست باشید که بتونید این تخصص رو بخونید. خب اپیدمیولوژیست، ما اگه بخوایم شاخه بندیش کنیم، میگیم اپی به علاوه دمو به علاوه لوژی. لوژی یعنی شناخت، دمو یعنی مردم، اپی یعنی فوق، بالا، یعنی شناخت آنچه بر مردم میگذرد به طور کلی اگه بخوایم تعریف واژه بکنیم. یعنی برای همین میگم جنبه های بسیار زیادی این شاخه داره و به طور کلی شما اگر در سیر حیات نگاه کنید، همه دانشمندان در پی این بودن که علت بیماری ها رو کشف کنن، چون این علم دنبال اینه که علل تعیین کننده بیماری ها، چون تا شما ندونین علل تعیین کننده چیه، هیچ کاری براش انجام نمیتونین بدین. من خودم رو یک همه‌گیر شناس میشناسم دیگه، در واقع به عنوان یک اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه.
متشکرم. همچنان گفتگو با دکتر کیاوش هوشمندی ادامه داره.
@rsc_ir رو دنبال کنید در فضای مجازی.
این نشانی ماست، شناسه ماست.
جزئیاتش چی میشه؟ میشه رادیو، یعنی آر اولش، اسش بر همون دانشمندانه و
ساینتیستشه
و سیش هم همون کلوپه، یعنی باشگاه دانشمندان جوان که در رادیو برای شما پخش میشه. بریم سراغ باشگاه پیشکسوتان.
وقتی صحبت از دانشمند میشه، بیدرنگ چند نام خاص بر ذهن ما تداعی میشه، مثل ادیسون، گراهام بل، انیشتین و دانشمندان دیگه، کسانی که بیشک اتفاقات بزرگی برای جهانیان رقم زدن. اما امروز میخوام از شخصیت برجسته و دانشمند بزرگ ایرانی بگم، دکتر محمود حسابی. دکتر محمود حسابی، پدر علم فیزیک، برنده جایزه مرد علمی سال و تنها شاگرد ایرانی آلبرت انیشتین. او در سال 1281 شمسی در تهران متولد شد. دکتر حسابی تحصیلات ابتدایی خودش رو در مدرسه کشیش‌های فرانسوی ساکن بیروت شروع کرد. قرآن و دیوان حافظ رو در همون سالها به صورت کامل حفظ کرد. تحصیلات راهنمایی خودش رو در آغاز جنگ جهانی اول شروع کرد و در 17 سالگی لیسانس ادبیات گرفت و در ادامه در سن 25 سالگی مدرک دکترای رشته فیزیک رو با نمره عالی از دانشگاه سوربن فرانسه گرفت. دکتر محمود حسابی جزو 5 دانشجوی برگزیده‌ای بود که مجوز حضور در کلاس‌های آلبرت انیشتین رو اخذ کرده بود. همچنین او اولین مدرسه اشایری کشور، تأسیس دانشسرای عالی، ساخت اولین رادیو در کشور و راه اندازی اولین آنتن فرستنده در کشور از جمله مهمترین دستاوردهایش بود که او را به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین اشخاص ایرانی نام دادند. دکتر محمود حسابی با کمک انیشتین و با تکیه بر تحقیقاتی که انجام داده بود، تئوری بی‌نهایت بودن ذرات را در دانشگاه شیکاگو ارائه کرد و در همان سالها این دستاورد علمی دکتر حسابی برترین جایزه علمی کشور فرانسه شد.
عصرتون بخیر، اینجا باشگاه دانشمندان جوان هست و من همراه با خانم مروا کاظم‌زاده مشغول گفتگو با یک متخصص اپیدمیولوژی هستیم، یکی از نخبگان کشورمون. که خانم کاظم‌زاده، ممکنه که بیشتر آقای دکتر هوشمندی رو معرفی بکنید، از جزئیات سوابقشون که چطور گذشته این دوران، چه افتخاراتی رو به دست آوردن؟
رزومه ایشون اینقدر پرباره، اصلا نمیدونم به کدومش اشاره بکنم. شما ثبت 3 اختراع در زمینه پزشکی و دامپزشکی داشت، برگزیده جایزه صیاد شیرازی بنیاد ملی نخبگان، دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکترای تخصصی سال 1400
بودن. خیلی،
خیلی چند بار ایشون دانشجوی نمونه شدن. یه بارم سال 96 در مقطع دکترای عمومی شدن و نویسنده 32 مقاله در مجلات علمی و کنفرانس های ملی و بین المللی.
خیلی کلی تر از این فکر کنم این رزومه این که شما از بنده دارید برمیگرده به دوره تخصصی بنده. خب من اگه بخوام به طور خلاصه رزوممو خدمت شما بگم، حالا کسب عنوان رتبه اول در تمام مقاطع تحصیلی، عضویت استعداد درخشان در مقطع دکترای عمومی و دکترای تخصصی، کسب رتبه 1 کنکور سراسری در مقطع دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، برگزیده نوبل ایرانی یا جایزه البرد سال 401، ثبت 5 ثبت اختراع، جوانترین دانشمند پراستناد 1% دنیا در سال 1402 و همچنین امسال دوباره این افتخار تکرار شد برای بنده. به طور خلاصه از رزومه تحصیلی بنده هست و بنده همون موقع که تخصصم رو گرفتم در 28 سالگی استادیار مرکز نفرولوژی و اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی بقیت‌الله شده.
آقای دکتر، این سوابق و این مدارج شما رو مغرور نمیکنه؟ میدونم که بهش افتخار میشه کرد، ولی خیلی در لبه مرز مغرور شدن آدم میتونه قرار بگیره.
خب از قدیم میگن افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. نه چیز خاصی نیست، ما در برابر اساتیدمون اصلا حرفی برا زدن نداریم در واقع.
و آقای دکتر، حالا این یک سوی زندگی، سوی دیگه زندگی، زندگی اجتماعی، تردد در خیابان شما، با دانش زیادی که نسبت به وضعیت سلامت جامعه خودتون دارید، طبیعتاً جوری دیگه ای متفاوت از ما نگاه میکنید. آیا سبک زندگی شما خیلی سالمه؟ حالا با توجه که ظاهرا خیلی بچه درس خونی هم بودید، تفریحتون چیه؟ با چی خوش میگذرونید؟ یعنی خوشگذرونی شما در زندگی چیه؟ سینما میرید؟ کنسرت موسیقی میرید؟ ورزش میکنید؟ چه کار میکنید؟
خب اگه من بخوام به طور واقعیت اینو خدمت شما شرح بدم، اینطور نیست. آدمای بسیار آکادمیک و علمی، مثلا بنده روزانه باید حداقل 40 بار ایمیلمو چک کنم که ایمیلایی که از کشورهای دیگه زده میشه یا دانشجوامونو جواب بدم، به پایان‌نامه های دانشجوها رسیدگی بکنم.
خب هر از این 5 دقیقه هم اگر 40 بار سر بزنید، 40 تا 5 دقیقه 10 دقیقه هم باشه، عدد زیادیه. این تمام روز
بله ما مشکوله. صبح تا بعد از ظهر که دانشگاهیم، بعد از ظهرم که برمیگردیم در حین انجام دادن، ادامه انجام دادن کارهای دانشگاهی هستیم در واقع. و واقعیتش من وقت زیادی برای ورزش یا سینما رفتن یا تفریحات دیگه اگه بخوام بگم نمیشه.
خب بعد سلامتتون رو چیکار میکنید دکتر؟ تغذیتتون چی میشه؟
به قول یکی از اساتیدمون میگفتن خدا نگهتون داره.
انشالله که خدا هممون رو نگه داره. غذای مورد علاقتون چیه دکتر؟
خب من خیلی فست فودی ام متاسفانه.
ای داد بیداد، متخصص اپیدمیولوژی
و اپیدمیولوژی سرطان رو من خودم گرایشمه، ولی خب من شاخه مولکولار اپیدمیولوژی گرایش کنسر بیشتر فعالیت میکنم. ولی خب برخی اساتید ما هم همشون صاحب نظر حوزه سرطان بله. هستن، ولی خودشون همشون اضافه وزن دارن، پر از استرس هستن. بله. خب ما براش بقیه میگیم، برای خودمون زیاد مطرح نیست.
خب حالا میدونم که دارید شوخی میکنید، ولی حالا خودتون آشپزی هم میکنید در منزل؟
نه تا الان نکردم.
یعنی هیچ غذایی نپختید؟
همش فست فود بوده یا خونواده.
آقای سفارم بذارید من سوالا رو دیگه بپرسم.
هرچی
پرسیدیم بله. برعکس میشه. من می‌خواستم بپرسم که شما ازدواج کردین و بچه‌ای دارین. حالا خب ما تصور می‌کنیم شما بخواید نسلی رو پرورش بدین، چون من اینطوریام که وقتی در مورد چیزی میدونم استرس میگیرم، مدام دارم روش تمرکز میکنم که مثلا اون کارو انجام ندم. الان ایشون میگن غذاهای حاضر میخوام، من واقعا اینو از زندگیم حذف کردم از زمانی که فهمیدم واقعا بده و نمیخورم.
همسرتون چطور؟
نه واقعا رونم تاثیر مثبت گذاشتم، نوشابه خیلی کمتر میخوره، فست فودم کمتر.
فقط در جایی میشد که بیرون میخورم، بعد میام خونه غذا میخورم، غذای خونه هم میخورم. احتمال چه خوش میگذره دیگه واقعا. یعنی یک از خوشگذرونی
ها فصل یه بار فرق داره.
فصل یه بار نه آقای دکتر، دارن میگن 24 ساعت دارن فست فود میخورن. آقای دکتر آزمایش دادین اخیرا؟ یعنی آخرین بار کی آزمایش دادین؟ اوضاع چطوره؟ اوضاع بدنتون خوبه؟ البته شما زیر 40 سالی دیگه سنتون.
بنده هم اکنون 29 سالمه.
29 سالتونه؟
بله متولد 29 سال و 7-8 ماه، یعنی متولد 1373 هستم.
و این همه مقالات علمی نوشتید، مقالات قابل ارجاع علمی نوشتید در رشته خودتون و 29 سالتونه. من فکر کردم مثلا نزدیک 40 سال هستید با این رزومه و این سابقه که از خودتون گفتید. یعنی پیوسته مشغول کار پژوهشین؟
خب زندگی ما جانبازیه دیگه و ایثارگری. یعنی خب اینترست من همیشه علم بوده از بچگی. ما یه طوری در خانواده تربیت شدیم که حتی اگر یک مقطع شاگرد اول نمی بودیم یا یه درس 19 می گرفتیم، مادرمون نهار اون زور بهمون نمیداد.
اجار چه فساتی بوده.
بله
چه رنج ها کشیدیم.
تو مادر فرهنگی بودن خیلی حساسیت رو، و من از حالا خدای نکرده این باعث اغراق نشه، از مقطع دبستان تا الان یاد ندارم که حتی یک غیبت داشته باشم، یک روز غیبت سر کلاس های درسی.
دوست دارین این سبک زندگی رو؟
منظم بودن به نظر من بهترین ویژگی برای انسانه.
آخه گاهی وقتا ما به عنوان آدم مریض میشیم، واقعیت دیگه. یه روزی هست که شما پا میشین و میگین اصلا دوست ندارم امروز هیچ کاری انجام بدم. بوده این روزا توی زندگیتون؟
خب شعاری که همیشه مادر خدا بیامرز من به من میگفت که ایشون در سال ششم رفتگانتون در سال ششم دکترای عمومی من فوت کردن، همون موقع من 3 روز بعدش دانشجو نمونه کشور شدم، آخرین وصیت ایشون به من این بود که هنوز قهرمان شدن مهم نیست، قهرمان ماندن مهمه. یعنی پلن ایشون برای زندگی، برنامه ایشون برای زندگی این بود که همیشه قهرمان بمونیم، نه اینکه قهرمان صرفا در یک مقطع باشیم و اینکه تا آخر ادامه بدیم. و من به خاطر مادر هنوز در واقع جا نزدم و همون مسیر رو، با اینکه بسیار بسیار شرایط سختی بود، ولی پیش بردم که به هر حال این وصیت رو انجام داده باشم.
امیدوارم تندرست باشید. شما اصالتاً یزدی هستین؟
نه، من اصالتاً کازرون استان فارس.
استان فارس شیرازی هستین و غذای خوشمزه شیراز چی های دکتر؟ همون
کلم‌پلو هست. بله.
و فراوونه دیگه، غذای خورشت آلو هستش اگر اشتباه نکنم.
بله، خورشت آلو هست، کلم‌پلو.
بله.
بله.
حیفتون نمیادش به جای اون غذای خوشمزه فست فود می‌خورین دکتر؟
سبک زندگی من ممکنه درست نباشه و برای خیلی ها کاربردی نباشه، ولی خب من شبانه روز 4 ساعت خواب دارم.
خب این که سلامتتون رو
هم بله خطره. ولی اگر این کارو نکنم نمیتونم پروژه های کلان رو انجام بدم. چون من با 20 کشور کلابریشن بین المللی دارم، علاوه بر دانشجوهای ایرانمون در واقع.
خب خیلی من تا لحظه دیگه میخوام اصلا از آقای دکتر کیاوش هوشمندی عزیز بپرسم که 40 سالگی خودشون چطور میبینن. باز میگردیم، شما باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید.
میخوای به قله های موفقیت برسی؟ خب عضو باشگاه دانشمندان جوان شو. RSC_IR.
شما باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید، با دکتر کیاوش هوشمندی صحبت میکنیم و قرار سوال من رو پاسخ بدن که ایشون اپیدمیولوژیست هستن و خیلی هم سبک زندگی پرکاری رو دارن. آیا وقتی که بخوان نسل بعدی رو تربیت بکنن و فرزندانشون باشه، همین روشی که خودتون حالا تحت اون تربیت بودین، آیا روی بچه‌هاتون اجرا می‌کنید؟ و سوال اصلی اینه که خب ما وقتی اطلاعاتی در مورد اون علم داریم و می‌دونیم که یک سری خطرها و بیماری‌ها بچه‌هامون رو تهدید می‌کنه، آیا اجازه میدید زندگی واقعی رو خودشون کاوش و جستجو کنن یا میخواین نظرشون مدام مراقبت کنید؟ امیدوارم سوالمو بتونم خوب پرسیده باشم. چه دغدغه ذهنی خودم هست که
فرزندتون رو آیا راحت میذارید برای تجربه های سخت؟
دقیقاً سوال همینه.
خب من خیلی دوست دارم که فرزندان من دانشمند بشن در واقع، ولی تجربه این نشون داده که فرزندان خیلی از دانشمندا از علم متنفر شدن در آخر. و اینکه به نظر من هر کس باید به دنبال علایقش بره و حالا هر چی مهم نیست، مهم اینه که در اون رشته و در اون زمینه بهترین باشه و این سلیقه شخصی خودشه. من میگم اگه هنرمند باشین، تفکر عمومی من اینه، بهترین هنرمند باشین. اگر فوتبالیست هستین، بهترین فوتبالیست باشید. اگر دانشمند هستید، بهترین دانشمند.
کسی میخواد بهترین نباشه دکتر؟ همه خب دوستان بهترین باشن دیگه. این یه رقابتیه که خیلی عجیبه. شناخت توانایی خودمون هم مهمه تو این ماجرا، یعنی توی این طراحی کردن آینده برای خودمون.
عرضم به حضور شما، خب ضریب هوشی تأثیرگذار هست، ولی بیشترین چیزی که ما رو به سمت هدف هدایت میکنه تلاش و پشتکار ما هست. اصولا اگر انسان ها چیزی رو بخوان حتما بهش میرسن، مشروط بر این که تلاش های کافی برای این کار انجام داده باشن و اینکه استقامت ببرسن.
و این تداوم خیلی مسئله اساسیه برای موفقیت در هر کاری که شما تاکید کردید. آی دکتر، ممکنه در بین شنوندگان ما کسایی باشن که بگن که خب این آقای دکتر هوشمندی سبک زندگی خودشون داشته، ولی من امکان نداره تفریحات خودمو بزنم، کم بخوابم یا مهمونی نرم، سفر نرم، مگه آدم چند بار عمر کنه؟ این سبک زندگی آی دکتر هوشمندی خود خشنه، اصلا لذت اینه یه برای تو زندگی. از چی لذت میبرید در زندگی دکتر هوشمندی؟
من بیشتر از همه تدریس کردن و دوست دارم و تحقیق کردن و اینکه مشکلات رو بتونم شناسایی بکنم و حالا مشکلات بزرگ کشور رو، ما به نوبه خودمون در واقع، مشکلات رو تو تخصص خودم پیدا کنم و برای این مشکلات کاری بکنم و اینکه به نظر من اپیدمیولوژیست باید جامعه رو نجات بده در برابر بیماری ها، نه یک شخص رو. و خب به هر حال مسئولیت سنگینی بر دوش ماست و به قول یکی از اساتید ما، نقش ما مثلا در همین اپیدمی کرونا خیلی خب پررنگ بود، نقش اپیدمیولوژیست ها. خب برای اینکه شما یک بیماری وارد یک کشور نشه، یا اگر شد
پیشبینی داشته باشیم،
پیشبینی داشته باشیم که چطور بتونیم اینو عواملش رو کنترل کنیم و پیشگیری کنیم و به هر حال جان انسان‌های زیادی درگیره در واقع. و این رشته خب به هر حال اگر بخوایم به طور منطقی بهش نگاه کنیم، این رشته‌ای هست که با یک اشتباه صدمات زیادی به جامعه وارد میشه و اگر مسیر درستی طی بشه خب خیلی در سلامت، اقتصاد و روان انسان‌ها تأثیر گذار.